سلام، من یک زن لهجه دار هستم و این برنامه را از تورنتو کانادا براتون پخش میکنم. توی این اپیزود و بعضی اپیزودهای بعدی میخوام براتون کمی از تجربیات دست اولم از مراسمهای مختلف بومیان کانادا بگم. بومیای کانادا از نظر فرهنگی، تنوع مراسم و جزئیات اجرای اونها با هم متفاوت هستند. راستش به نظرم غیر منصفانه و ناصحیح است اگه من بخوام تجربه محدود 2 سالم با بعضی بومیان استان آنتاریو در کشور کانادا رو به کل بومیهای کانادایی که بهشون اندیجنس هم گفته میشه بست بدم. اگه اونچه اینجا میشنوید با اونچه از جاهای دیگه شنیدین متفاوته، حداقل میتونه 2 تا دلیل براش وجود داشته باشه. اولا این مشاهده سابجکتیوه، یعنی من از بیرون دارم یک سری آداب و رسوم رو مشاهده میکنم و گزارش میدم و اگه آدم دیگه ای مشاهده گر باشه یا اگه کسی از خود اهالی ایندیجنس بخواد روایت کنه ممکنه داستان فرم متفاوتی داشته باشه. من محدود هستم به 1 نفر آدم، اما این اطمینان رو بهتون میدم که زن لهجه‌دار آدم بسیار دقیق و مشاهده گری هست. دومی که من با یه بخش کوچکی از فرهنگ بزرگ و طولانی برخورد داشتم و دانسته ها محدود به همین جمعیت کوچک در حال حاضر ساکن در آنتاریو هستش. البته خیلی از این آدم ها در جاهای دیگر کانادا به دنیا اومده و بزرگ شدن و بعد اومدن به استان ما و در حال حاضر ساکن اینجا هستن. از این دوتا محدودیت که بگذریم میخوام بهتون بگم که این تجربه ها برای من عجب خوب بودند و غریب بودند و ویژه بودند. این که من چجوری وارد این فرهنگ شدم و بهش علاقه مند شدم داستانش طولانیه و بعدها تو اپیزودهای آتی براتون میگم. اما امروز میخوام از یکی از این مراسم ها براتون بگم. اسم این مراسم سوات لاج، یعنی کلبه‌ای که توش عرق میکنیم، یا پیوریفیکیشن لاج، یعنی یک کلبه‌ای که توش پاکسازی انجام میدیم هستش. این مراسم برای تطهیر و پاکسازی هست. آدم ها ممکنه به وقت دشواری تو این مراسم شرکت کنن. مثلا از دست دادن عزیزی یا اینکه موقعی که یه گرفتاری توی زندگی دارن. من 1.5 سال صبر کردم تا تونستم تو این مراسم شرکت کنم. شرکت در این مراسم از نظر تنی و فیزیکی دشواره. حالا براتون میگم چرا. از صبح دل توی دلم نبود. حالا هوای زن رو داشتم که شب به قراری عاشقانه میره. از 1.5 سال پیش وسوسه شرکت در این مراسم به جانم بود. اما چون برای مدت ها در شهر اجرا نمی شد باید صبوری می کردم. الیتا یکی از زنان نگه دارنده دانش قبیل است. توی انگلیسی بهش میگن knowledge keeper یا بزرگ قبیله که توی انگلیسی بهش میگن elder. همچین شخصی داروهای سنتی رو خوب میشناسه و با روش اجرای مراسم مختلف آشناست. کلی آموزش دیده در نزد زنان پیر دیگه. در فرهنگ ایندیجنس کانادایی زنان، مادر بزرگها و نگهدارندگان دانش، رئیسها و تصمیم گیرندگان اصلی قبیله هستن. الیتا هفته پیش توی ایمیل به هم گفته بود که برای شرکت توی این مراسم باید یه دامن نخی بلند با تیشرت بپوشم و حوله ببرم. از صبح بلندترین قرمزترین دامنی که داشتم رو با یه بلوز بیاستین سرمه‌ای و 2 تا حوله کنار گذاشتم. زنان همیشه با دامنهای بلند در مراسم بومی ها که توی انگلیسی بهش سرمونی هم میگن شرکت میکنن. اما پروتکل خاصی برای لباس بالاتنه وجود نداره. توی این مدتی که با ایندیجنس ها رفت آمد کردم هیچ وقت سوالی در مورد نحوه این مراسم خاص نپرسیده بودم. راستش میخواستم بدون پیش قضاوت تجربهش کنم. به نظرم پیش آگاهی روی کیفیت و اندازه لذت و هیجان چیزی که تجربه میکنی ممکنه تاثیر منفی بذاره. یه ساختمان 4 طبقه توی دانتاون شهر تورنتو وجود داره. مثلا تصور کنین حوالی خیابان انقلاب توی شهر تهران. بومی ها یه سری از عناصر فرهنگیشون رو در معماری داخلی این ساختمان به کار بردن و اونجا محل برگزاری مراسم ها و کارهای قانونی و خیلی امورات دیگه مربوط به بومیان هستش. داستان اولین ورود من به این ساختمان و تأثیرش روم خیلی عجیب و جالب هست که همون جوری که گفتم بعدم براتون خواهم گفت. روی سقف روباز این ساختمون یه باغچه خیلی بزرگ وجود داره که توش یک سری از گیاهان دارویی ایندیجنس ها رو کاشتن. یه گودال هم وجود داره که گازکشی شده و توش یه سری سنگ مخصوص هست و آتش توش روشن میشه. دور آتش یک سری نیمکت بتونی درست کردن که آدم ها بتونن روش بشینن. بومی ها همیشه توی دایره میشینن. توی این ساختار همه میتونن هم رو ببینند، هم رو خوب بشنوند و حالت هایرارکی یا طبقه بندی قدرتی وجود نداره. مثلا مثل فرهنگ ما نیست که یک شخص خاصی بالای سفره بشینه. درست روبروی آتش با کمی فاصله یه ساختار نیمکره مانند روی زمین ساخته شده. اسم این ساختار لاج هست که به فارسی میشه کلبه. لاج یک ساختار نیمکره‌ایه با کفپوش سنگی و دیوارهای چوبی که در مرکز اون یه عالم سنگ سیاه توی یک دایره چیده شدن. زیر سنگ ها یک سری المنت هست که داغ میشن و اون سنگ ها رو گرم میکنن. ارتفاع این نیمکره به فرمیه که آدم ها نشسته روی زانو توش حرکت میکنن و به سختی میشه توش ایستاد. تنگ هم که بشینین، تنتون به تن نفر کناری که برخورد بکنه تقریبا 15-16 نفر رو جا میده. یه راهرو کم ارتفاع و کوتاه هم هست که لاج رو به بیرون وصل میکنه و در انتهای این راهرو چند لایه پرده کلوف نصب شده که شبیه به در میمونه. پرده ها از جنس برزنت هستن و خیلی کلوفتن. اونا رو که پایین میکشن هیچ نوری توی لاج وجود نداره الا نور اون المنت ها اگه روشن باشن. اولین باری که وارد این لاج شده بودم زنی به هم گفته بود که مراسم خاصی اینجا اجرا میشه. درش باز بود. رفتم تنها و پا برهنه روی سنگهای کف لاج نشستم. چشمام رو بستم و مست بوی دود و تنباکو شدم. حالا هوایی که تجربه کردم و اندازه خواستنم برای مراسمی که اصلا نمیدونستم چگونه است اما توی اون مکان رخ میداد قابل توضیح با کلمه نیست. من از اون آدمایی هستم که گرفتار مکان میشن. ترکش که کردم میدونستم که یه روزی دوباره برخواهم گشت. نیت کردم هر جوری که هست توی این مراسم شرکت کنم. هر ماه تلفن میکردم میپرسیدم این ماه مراسم اجرا میشه؟ میگفتن که خیر. بعدا فهمیدم چرا الیتا اینقدر اجرا رو به تعویق میندازه. اجرای مراسم دشوار بود. بالاخره روز اجرا فرا رسید. وقتی رسیدم زنان روی سقف طبقه چهارم پا برهنه دور آتش نشسته بودن. مردی هم با موهای بلند و قیافه بومی اون کنار ایستاده بود که بعداً فهمیدم نگهبان آتش یا فایر کیپر هستش. بعدها با داستان زندگی اون مرد هم از زبان خودش آشنا شدم که اون هم شرح مصیبتی و در جای خودش براتون ازش خواهم گفت. این مراسم زنانه نیست اما اون روز فقط با زنها اجرا می شد. روی زمین جلوی آتش 4 تا گیاه مقدس بومیان به فرم خوش شده توی 4 تا ظرف چیده شده بود. 4 گیاه مقدس داروی بومی ها عبارتن از توباکو که همون تنباکوی خودمون هست، سژ یا مریم گلی، سویت گراس که معمولاً می بافندش و نمیدونم به فارسی چی میشه ولی رشته های علفی بلند هستش که به هم می بافن و سیدار یا برگ سوزنی درخت سرف. اگه به عکس این اپیزود نگاه کنین یه تابلوی رو میبینین که من درست کردم. تنباکو رو توی پارچه نارنجی پیچیدم چون معمولاً تنباکو رو به فرم توباکو تای یا بسته تنباکو جا به جا می کنن. اون گیس بافته سویت گراسه و اون یکی هم مریم گلی هستش. این تابلو یه کار تلفیقی بود بین بکگراند ایرانی من با علاقم به فرهنگ ایندیجنس. برای همین عوض برگ گیاه سوزنی سرو از المان بوتجقه توی این کار استفاده کردم که نشونه سرو در فرهنگ ایرانی. خلاصه کنار آتش روی زمین چهار گیاه مقدس بودن، دو تا پر عقاب بود، یه جام برای نواختن و یک سطح فلزی پر از آب و یه ظرف پر از توت فرنگی. جام یه چیزی تو مایه های دف خودمونه بدون حلقه‌های فلزی. البته سایزش از دف کوچکتره و ولی به هر حال در اندازه‌های مختلف ساخته میشه. اونو با یه استیک می نوازن. استیک یه دسته چوبی هستش که توی انتهاش یه تیکه چرمیه که با موادی پر شده. همون قسمت چرمی هستش که در تماس با جام قرار می گیره. این ساز به همراه صدای هنجره های دودالوده زنان ایندیجنس و اون ملودی های خاص فضای موسیقی های ویژه رو ایجاد می کنه که اگه اهلش باشین و دل و دین بدین به آسانی از خود بی خود می شین. راستش رو بخوان علاوه بر کنجکاوی‌های شخصی من برای کشف و شناختن فرهنگ‌های مختلف از جمله فرهنگ‌های ایندیجنس، اون موسیقی و این ساز و اون حال و احوال بیشتر از هر چیزی انگیزه من برای شروع نشست و برخاست با بومیان بود. موسیقی انگار که راست از دل طبیعت میاد و آدم رو یک جا به آسمون میبره. قبل از ورود به لاج و شروع مراسم یک کاغذی رو امضا کردم که هر بلایی طی این مراسم به سرم اومد مسئولیتش با خودم هست. مرگم یکی از مواردش بود. کاغذ رو که امضا کردم یه جای دور آتیش نشستم و مشغول خوشوبش کردم با زنان بومی شدم. کم کم مراسم شروع می شد. معمولا همه مراسم با معرفی شروع می شه. رئیس قبیله یا گرداننده مراسم اول اسم انگلیسی و بومیش رو میگه و توضیح میده که از کدوم تیر و طایفه هستش و به کدوم زمین تعلق داره و بچه ها و نوه ها و اون بچه ها و نوه های بیولوژیکیش و اونایی که ادابتشون کرده کیا هستن و به همین صورت. و بعد از اون همه آدمایی که توی دایره نشستن هم خودشون رو همین شکلی معرفی میکنن. مثلا میگن که از قبیله خرس هستن یا گرگ یا عقاب. توی فرهنگ بومی بسیار مهمه که اجداد شما کی هستن و شما از کجا اومدین. اسم بومی الیتا هامینگ برد مادر هست. هامینگ برد پرنده کوچکی هستش که ما توی فارسی بهش میگیم مرغ مگس خار. من توی این مراسم الیتا رو نظیر به یک سال و نیمی بود که میشناختم. اگه برای بار اول ببینینش با توجه به شیوه لباس پوشیدن و نوع زیورالات و مدل آرایشی که میکنه و کفشاش حدس میزنید که هنرمند باشه. همه اون چیزایی که میپوشه و به خودش وصف میکنه از طبیعت الهام گرفته شده و بسیار یونیک و خاص هست. اما همونجوری که گفتم الیتا به واقع یکی از تصمیم گیرنده های اصلی برای بومیان شهر و نگهدارنده دانش دارو هستش. زنان با خودشون از خونه تنباکوی پیچیده در پارچه های کوچک به مراسم میارن و این پارچه ها رو باز میکنن، تنباکوش رو توی دستشون میریزن، روبروی آتش میستن، دستشون رو مشت میکنن، روی قلبشون میذارن و دعا میکنن. بعد تنباکو رو به آتش میریزن. پشت سرشون هم دستیار الیتا کمی برگ سرو خوش شده به آتش ها میریزه. برگ سرو با بو و صدای خاص خوبی در یک لحظه میسوزه و مخاطب این دعاها معمولا ارواح اجداد دعا کنندگان هستن. تنباکوها رو که به آتش دادیم کم کم روانه لاج شدیم. اول از همه الیتا به همراه ماریا دستیارش وارد لاج شدن و در دو طرف راهرو ورودی روی زمین نشستند. 14 زن دیگه به ترتیب وارد شدن. به این صورت که روی زانو وارد می شدن همون جوری که گفتم سقف راهرو خیلی کوتاهه و نمیشه ایستاده وارد شد. زنان در بعد به ورود توقف می‌کردن و روی زانو خودشون رو به سنگ‌های سیاه بسط که سنگ‌های مادر بزرگ و پدر بزرگ نام داشتن معرفی می‌کردن و می‌گفتن اهل کدوم قبیله و طایفه هستن. بعد کم کم وارد می‌شدن و در جهت عقربای ساعت حرکت می‌کردند و به ترتیب می‌نشستن. در ورودی و خروجی آدم‌ها همیشه به شرق باز میشه و محل عبور و مرور ارواح از غربه. در واقع در واقعی برای عبور و مرور ارواح وجود نداره، ولی یک فضایی رو خالی میذارن که آدم اونجا نمیشینه و اون در واقع یک فضایی هست که به تصور اونا ارواح از اونجا وارد میشن. همه ما 16 نفر که دور نشستیم لاج پر شد و آدم ها روی حوله‌هایی که آورده بودن نشستن و همونجور که گفتم یه جای خالی برای ورود ارواح درست روبروی در ورودی لاج خالی گذاشته شد. مرد نگهبان آتش المنت زیر سنگا رو روشن کرد و پرده های برزنتی سنگین رو پایین کشید و بیرون ایستاد. تمام مدت اجرای مراسم این آتشبان یا نگهبان آتش بیرون از در ایستاده بود تا اینکه الیتا صداش کنه و بهش بگه که چی کار باید بکنه. در لاج رو که بستن هیچ نوری وجود نداشت به جز المنت زیر سنگهای داغ. الیتا با ملاقه به 4 جهت جغرافیایی روی سنگهای مادر بزرگ و پدر بزرگ آب ریخت و گفت این مراسم طی 4 مرحله انجام میشه. او در تاریکی مطلق و گرما و بخار شروع کرد به طبل نواختن و آواز خواندن. با این موسیقی ارواح اجدادش رو صدا کرد. من اصولا بیشتر از 5 دقیقه در سنای بخار نمیتونم بمونم. چند وقت گذشت، برای یک لحظه احساس کردم اگه 1 دقیقه بیشتر توی لاج بمونم از شدت گرما و رطوبت میمیرم. از طرفی فکر کردم 1.5 سال منتظر بودم توی این مراسم شرکت کنم و حیفه که بی نصیب برم بیرون. فکر اینکه هیچ اکسیژنی به این فضا وارد نمیشه و 16 نفر دارن توش نفس میکشن مضطربم کرد. سعی کردم یک نفس عمیق بکشم و به خودم مسلط بشم، اما توی اون گرما و بخار نفسم بالا نمی اومد. وضع بحرانی بود. سعی کردم خودم آروم کنم. کم کم دل دادم به موسیقی و خواستم که به حالت کمبود اکسیژن خیس داغ بینور ادابته بشم و لذت ببرم. کمی آروم گرفتم. الیتا شروع کرد به طبل نواختن و خوندن و از زنان خواست آرام آرام اجداد مرده خودشون رو صدا کنن و از اونها تشکر کنن. این وضعیت پچ‌پچ‌گونه در هم و بر هم دعا زیر صدای هامینگ برد و تبلش در اون شرایط بی نور کم اکسیژن وضعیت سورئال عجیبی رو ایجاد کرده بود. یاد فیلم هامون افتادم. به خودم که اومدم متوجه شدم تمام تنم خیس عرق شده، رسمن آب ازم میچکید. هرچی با حوله خوش میکردم دوباره خیس میشد. دامنم یک سر آب بود، حوله زیرم هم. پاهام رو دراز کردم و از شدت گرما توی اون تاریکی دامنم رو رول کردم به سمت بالا. نمیدونم چند دقیقه در اون وضعیت بودیم، اما یک قطعه آهنگی تمام شد و الیتا بعد از اون یه عالم روح رو نام برد و دعوت کرد که بیان پیش ما و ازشون تشکر کرد. بعد همه با هم یک صدایی دروردن به اسم جیغ بوفالو و از ارواح تشکر کردن. همه با هم گفتن To all my relations و از آتشبان خواستن که در رو باز کنه. نور و اکسیژن که اومد نفس راحتی کشیدم. چند دقیقه در باز بود. الیتا یه مشت تنباکو و سیدار به آتشبان داد که از طرف ما روی اون آتشی که بیرون به پا بود بریزه. این مراسم 3 بار دیگه تکرار شد. 1 بار باز به همان صورت پچ‌پچ‌گونه زیر موسیقی الیتا زنان برای کامیونیتی دعا و درخواست کردن. الیتا از توما یا آب توی سطل فلزی برای مدت طولانی خواهش کرد که به داد زمین برسه. بعد دوباره در رو باز کردن، سطل آب رو چرخوندن و ما خوردیم. این بار دلم میخواست هرچه زودتر در رو ببندن که بتونم به اون وضعیت عجیب سورئال رو دوباره تجربه کنم. یه بارم وقتی که در رو باز کردن توت فرنگی ها رو سرو کردن و ما توت فرنگی خوردیم. توت فرنگی یکی از میوه های بسیار مهم و با ارزش فرهنگ ایندیجنس کانادایی هستش و معمولا در بیشتر مراسم خورده میشه. مراسم بالاخره تموم شد. از لاج که خارج شدیم همه سر تا به پا خیس بودیم. زنان رفتن توی دستشویی که لباس عوض کنن. راستش من نمیدونستم باید لباس اضافه ببرم. اما یه سری زدم ببینم اونجا چی میگذره. زنان جلوی هم برهنه میشدن. کسی از من خواست بنده لباس زیرش رو چفت کنم. گفت که خیلی خیسه و خودش نمیتونه. یادم نمیاد آخرین باری که به لباس زیر زن دیگه ای دست زده بودم کی بوده. اما میدونم در کودکی از این روابط نزدیک و صمیمانه زنانه زیاد دیده بودم. در بزرگی هرگز. زن دیگری به اون یکی گفت برای حفظ فضای خصوصی از مکالمه‌هاشون نمی‌نویسم، اما روابط زنانه نزدیک دلی و حمایتی از این دست رو دوست دارم. احساس تعلق و امنیت و کامیونیتی در بین زنان بومی که من دیدم بسیار قویه. دلشون برای هم می‌لرزه، مرتب هم رو تشویق می‌کنند و به هم دلداری میدن. شاید همین حسی که مرا هر دم به سمت اونا می‌کشونه، آنچه در کامیونیتی زنانه خودم کمتر دارم. من همیشه فکر میکنم زنان باید دست جمعی از زمین و جامعه و بچه و هم دیگه نگهداری کنن. به همه کودکان دور و برم شبیه کودکان خودم نگاه میکنم و سلامتی و شادابی اونا همونقدر برام مهمه که مال خودم. در سیستم فردگرایی که در محیط من جاریه این چیزا کمتر وجود داره. از ساختمان که خارج شدم حال وقتی رو داشتم که 20 کیلومتر پیاده راه رفته بودم. خسته بودم. اما وضعیت اندورفینی سروتونینی مطلوبی رو تجربه می کردم. پوستم از شادی می درخشید. سرم هم سرخوش بودم. اسم این قطعه بهشتی که شنیدین Strong Woman Song هستش، یعنی موسیقی زن قوی. و یه جایی من شنیدم که اینو دوتا زن توی زندان ساختن، ولی بایستی صحت و سقم این داستان رو بایستی دوباره چک بکنم. مطمئنشم که حرفی که میزنم درست هستش. اگه دوست داشته باشین میتونین توی یوتیوب پیداش کنین، بهش گوش بدین و لذت ببرین. دلم میخواست که اون آهنگی که اون قطعه‌ای که الیتا میزد و ارواح و صدا میکرد رو براتون بذارم، ولی راستش اسمش یادم نیست. بنابراین این قطعه رو که خیلی دوست دارم و در مورد زنان قوی هست رو روی این اپیزود گذاشتم. امیدوارم که لذت برده باشین. حالا بعداً توی اپیزودهای بعدی دوباره براتون از تجربیات دیگرم و مراسم‌های دیگری که توشون شرکت کردم خواهم گفت. شب و روزتون بخیر.